دقیقه در تهران، 17 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عفو بین‌الملل میگوید وضعیت حقوق بشر در عربستان بدتر شده است. سازمان جهانی بهداشت درباره دو مورد مشکوک ابتلا به فلج اطفال در سوریه تحقیق میکند. و ارقام متناقضی از موجودی صندوق توسعه ملی منتشر میشود. عفو بین‌الملل در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید وضعیت حقوق بشر در عربستان بدتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان بین‌المللی در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی نوشته که این کشور نه تنها به اصلاحات وعده داده شده درباره بهبود حقوق بشر عمل نکرده، بلکه بر میزان سختگیری‌ها در این باره افزوده است. تبعیض سیستماتیک حقوق زنان و کارگران مهاجر، همچنین فشار بر فعالان سیاسی منتقد در عربستان از جمله مواردی است که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده است. گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده که در آن قرار است وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بررسی شود. سازمان جهانی بهداشت میگوید تحقیقات درباره دو مورد مشکوک ابتلا به بیماری فلج اطفال در سوریه را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان این سازمان در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که پیشتر از مشاهده دو مورد ابتلا به فلج اطفال در استان دیرالزور در سوریه منتشر شده بود. این گزارش‌ها نخستین بار از سوی آزمایشگاه ملی سوریه منتشر شده بود. آخرین مورد از ابتلا به این بیماری در سوریه 14 سال پیش گزارش شده بود. سازمان جهانی بهداشت سوریه را به دلیل ادامه منازعه در آن در ردیف کشورهای پرخطر در زمینه فراگیری بیماری‌های قابل پیشگیری چون فلج اطفال قرار داده است. در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام موجودی 32 میلیارد دلاری گفته ارقام دیگر اعلام شده در این باره صحیح نیست. این در حالی است که محمد نهاوندیان نیز روز دوشنبه درباره موجودی صندوق توسعه ملی از رقم 40 میلیارد دلاری این صندوق خبر داده است. پیشتر محمد رضا فرزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد میزان موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار عنوان کرده بود. صندوق توسعه ملی بنابر ماده 84 برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایران به آن واریز می شود. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند نوشت که این گونه اقدامات قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک هم در اقدامی مشابه خواستار توضیح آمریکا شده. پیشتر نشریه آلمانی زبان اشپیگل گزارش کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کرده بودند. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ نیاز به کمک دارید، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنین شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه این هفته با شما خواهم بود. موضوع گزارش این هفته سخنان وزیر کشور است که چند روز پیش گفت برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراض‌های صنفی کارگران نیست. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. دادگاه تجدید نظر استان کردستان، وفا قادری، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به تحمل 5 ماه زندان محکوم کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن این حکم خواستار آزادی آقای قادری و سایر فعالان کارگر زندانی شد. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 6 ماه حبس تزییری مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به 600 هزار تومان جزای نقدی تبدیل کرد. به نوشته سایت اتحاد، آقایان ساعد پناه و صالح نیا در دی سال 90 از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از 2 هفته با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی آزاد شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با بیگناه خواندن این 2 فعال کارگری به جریمه نقدی آنها اعتراض کرده است. رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، برای چندمین بار روانه بیمارستان شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس نظر پزشکان، در صورت عدم معالجه این فعال کارگری امکان دارد که بخشی از بدن او به مرور فلج شود. 600 تن از کارگران قراردادی کارخانه آلومینیوم المهدی در بندرعباس با امضای توماری خواستار یکسانسازی حقوق و سایر مزایا در رابطه با بدی آب و هوا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه به نمایندگی از حدود 1900 کارگر کارخانه المهدی این تومار را امضا کردند. هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه رأی به ابقا به کار کارگران کارخانه فولاد زاگرس داد. به نوشته سایت اتحاد، این رأی پس از گذشت بیش از 3 ماه از اخراج 235 کارگر فولاد زاگرس صادر شد. در این مدت کارگران فولاد زاگرس با تجمع در مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول و همچنین شکایت به اداره کار شهرستان قروه، خواستار بازگشت به کار و پرداخت تمامی معوقات خود شده بودند. اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی با آنها در سالهای اخیر نوشتند، بازداشت‌های متعدد و همراه با پرونده‌سازی‌های مختلف، زندان از 6 ماه تا 1.5 سال و اخراج از 2.5 سال تا 3 سال بخش کوچکی از تاوانی است که ما پرداخت کردیم. محمد حیدری مهر، قربان علیپور، جلیل احمدی، رضا رخشان، فریدون نیکوفرد و علی نجاتی در این نامه با اشاره به شرایط سخت زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی نوشتند، دشواری‌هایی مانند دستمزد پایین‌تر از خط فقر، نبود تشکل مستقل کارگری که بتواند از زندگی کارگران دفاع کند، نداشتن حق اعتصاب و همچنین تأخیر طولانی در پرداخت حقوق‌ها تنها بخش کوچکی از مصائب این طبقه بزرگ به شمار می‌رود. این فعالان کارگری خواستار بازگشت به کار خود، پرداخت حقوق و بیمه سالهای اخیر و لغو احکام قضایی صادر شده علیه خود شدند. رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان پیش بینی کرد که دولت حسن روحانی به دلیل کسری بودجه تا پایان سال جاری تغییری در دستمزد کارگران اعمال نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا مدنی گفت وضعیت کارگران در سال جاری از لحاظ معیشت راضی کننده نیست و در شرایط تورم بیش از 40% آنان به حقوق حدود 500 هزار تومان به سختی زندگی می کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، چند روز پیش هنگامی که در ساختمان استانداری استان مرکزی از تجمع کارگران کارخانه واگن‌سازی عراق با خبر شد، به خبرگزاری ایلنا گفت برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراضهای صنفی کارگران نیست. بر اساس این گزارش، کارگران به پرداخت نشدن حقوق خود و نیز کمبود مواد اولیه برای تولید در کارخانه معترض بودند. وزیر کشور در این حال تأکید کرد که حرف‌های معترضین در تجمع‌های کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. از داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، درباره سخنان وزیر کشور می‌پرسم.
کارگرای واگن‌سازی برای اینکه کار کرده بودن حقوقشون رو نگرفته بودن. یعنی بابت کاری که کرده بودن و حقوقی که بهشون نداده بودن اعتراض کردن. دیگه من فکر نمی‌کنم شما وقتی که اجازه کار کردی حقوقتو ندادن اعتراض کردی، اصلا کسی همچین اجازه میتونه خودش بده که برخورد کنه. در رابطه با اینکه ایشون گفته بودن باید صدای کارگرا رو بشنویم، اولا بالا باید مشخص میکردن که ما ببینیم آیا صدای کارگرا رو منظور از این نماینده هایی که در حال حاضر همسو با دولت هستن میخواد بشنوه، یا واقعا نه از همین صدای واقعی خود کارگرا رو. ببینید در کشور ما بیشتر اعتراضا کارگری در رابطه با حقوق و دستمزدی که عقب افتاده است و کارخونه هایی که در حال تعطیله داره اعتراض صورت میگیره. ما کمتر اعتراضی داشتیم به جز چند تا تشکل مستقل که سال گذشته اعتراضاتی داشتن جهت آزادی تشکل‌ها و دستمزد کلی در کشور. ما از این تشکل‌های دولتی که به حساب نمایندگی رو یدک می‌کشن هیچ نوع اعتراضی ندیدیم سازماندهی شده باشه در این رابطه. حالا اگه آقای وزیر منظورش اینه که صدای کارگرای و نماینده‌های واقعیشون رو بشنوه، که این لازمش اینه که اول اجازه آزادی حق ایجاد تشکل کارگری مستقل رو صادر کنن، چون ایشون در وزارت کشور هم هستن میتونن همچین همکاری رو بکنن.
آقای رضوی میافزاید
با این تصاعدی بالا رفتن قیمت ها و ارزاق مسائلی که کارگرا عمومی ازش استفاده میکنن، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، تخم مرغ، تمام چیزایی که سر سفره خونوار هست، شما فکر کن همه اینا به صورت تصاعدی داره میره بالا. اولا که مطمئن باشن آقای وزیر که در آینده نزدیک صدای کارگران خواهند شنید، ولی اگه واقعا قراره که صداشون رو بشنون، خب من فکر میکنم بهترین راه اینه که اول بیان اجازه حق اعتراض و حق اعتصاب و حق تجمع رو صادر کنن و این مجوز رو بدن.
در سالهای اخیر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران بارها از دولت به خاطر آنکه میگویند مانع فعالیت صنفیشان میشود انتقاد کردند. یکی نمونه از همین موضوع بازداشت ده تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در کرج در خرداد سال 90 بود، و یا بازداشت تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال‌های گذشته، و نیز رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در خرداد سال 89. منصور رسانلو فعال کارگری مقیم آمریکا:
تعداد زیادی ما الان داریم، مثل رضا شهابی، مثل بهنام ابراهیم‌زاده که بچهش نیما اون مریضی رو داره، مثل یا به اصطلاح رسول بوداقی، مثل داوری، مثل بچهای غالب حسینی اینا در کردستان و خیلی جاهای دیگه در جنوب، دوستانی از اصلویه الان زندانی هستن از کارگری که کمتر شناخته شدن.
برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های مستقل کارگری، انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و نیز سندیکاها و اتحادیه‌های بین‌المللی را به همراه داشته و حتی در گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی کار انعکاس یافته است. بر اساس مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران هم به رسمیت شناخته شده است، کارگران آزادند تا تشکل‌های مستقل کارگری خود را تشکیل دهند. در کنار اینها می توان به سخنان چند روز پیش منوچهر یارحمدی، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام استناد کرد که با اشاره به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بهبود شرایط تشکل‌های کارگری، از به رسمیت شناخته نشدن این تشکل کارگری توسط مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت وزیر کار یکی از مهمترین برنامه‌هایش را ساماندهی تشکل‌های کارگری اعلام کرده است، اما شرایط تشکل‌های قانونی روز به روز بدتر می‌شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که شرکت شهرک‌های صنعتی در تهران 400 تن از نیروهای پیمانکاری و قراردادیش را اخراج کرده است. به نوشته او علت این اخراج‌ها زیادی نیرو اعلام شده و به نیروهای اخراجی گفته شده است که از اول آبان سر کار نیایند. این شنونده پرسیده است که سرنوشت این کارکنان و خانواده‌هایشان چه می‌شود؟ یک کارمند هم برای ما میگوید:
کارمند ما 650 تومان میگیرم، خدا سر شاهده 350,000 تومان است که اجاره میدم. این ماه 350,000 تومان هم پول برق برام اومده، خب من کجا بیارم؟
یک کارگر نیز برای ما نوشته است که در حادثه دستش شکست و هزینه درمانش 100,000 تومان شد. او این سوال را از مسئولان پرسیده است که کارگری که حدود 500,000 تومان حقوق دریافت میکند، در صورت مبتلا شدن به بیماری های پرهزینه چه کار باید بکند؟ شما می توانید مشکلات و نظرات خود را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.